رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی در رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2009 از استودیوی پراگ من پیرامون بقازاده شما را به شنیدن نشی اولین برنامه دعوت میکنم. ساعت اینجا 4 بیگاه است.
و استودیوی دوشنبه امروز من شالوگل خوجا شما را همراهی میکنم. سلام عزیزان، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه است و حالا قبل از اون که مفصل به بررسی مطالب اصلی روز بپردازیم، از همکارمون میرزا سلیم پور مسئول بخش خبری روز خواهش میکنیم که شنونده عزیز رو با تازه‌ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان شناس کند.
تشکر شالو و سلام شنونده عزیز. مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران امروز از 21 نامزد به کابینه نوی وزیران رئیس جمهوری محمود احمد نژاد نامزدی 18 نفر را تایید ولی 3 نفر را رد کرد. احمد وحیدی که وزیر دفاع تعیین شد با اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری سال 1994 علیه یک مرکز یهودی در بوئنوس آیرس که 85 کشته بر جای گذاشت از جانب ارجنتینا تحت پیگرد بین المللی گذاشته شده است. مجلس اما نامزدها به وزارت‌های نیرو و حفظ اجتماعی و معارف را رد کرد. 2 نامزد اخیر زن بودند. به این ترتیب از 3 نامزد زن به عضویت کابینه احمدی نژاد تنها یک نفر وزیر حفظ سیاد رأی موافق پارلمان را به دست آورد. مرضیه وحید دستجیدی نخستین وزیر زن در ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 شد. بنا به خبرها در اورومچی مرکز ولایت شینجان چین اعتراضات جدید صورت گرفتند. خبرگزاری رسمی سینخوا میگوید در اورومچی بیش از 1000 نفر گرد هم آمده در پی سلسله حملات با استفاده از سوزاندارو علیه بد شدن حفظ امنیت مردم اعتراض کردند. معلوم نیست که سخن در باره چند مورد چنین حمله می رود. شاهدان می گویند اعتراضگران نمایندگان قوم چینایی هن بودند. روز 5 ایل بر اثر مناقشه های قومی بین اویغورها و هنها در اورومچی قریب 200 نفر کشته شد. دادگاه عالی روسیه جهت تحقیق دیگر باره پرونده قتل خبرنگار معروف آنا پلیتکوفسکا دستور داد. قبلا یک دادگاه پایانی درخواست خانواده پلیتکوفسکا جهت انجام تحقیق عمیق‌تر این پرونده را رد کرده بود. دادستان دولتی ویرا پاشکوفسکا امروز گفت:
ما به خلاصه آمدیم که بدون قاتل اصلی محاکمه پرونده کامل نیست و دادگاه عالی به توجیهات ما راضی شد و پرونده را برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستاد.
پلیتکوفسکا در ماه اکتبر سال 2006 در نتیجه یک سوءقصد در مسکو کشته شد. اعضای خانواده پلیتکوفسکا تا زمان پیدا کردن فرمایشگر کشتار ادامه دادن تفتیش پرونده را تقاضا دارند. سازمان همکاری و رشد اقتصادی مقرش در پاریس میگوید اقتصاد جهانی نظر به پیشبینی های قبلی زودتر رو به احیا آورده است. این سازمان که حدود 30 اقتصادی از نگاه صنعتی پیشرفته دنیا را متحد میکند گفت انتظار میرود که آمریکا و منطقه یورو الکی در 3 ماهه سوم سال جاری مرحله پسرفت را پس سر کنند. اما بنا به این گزارش سرعت احیای اقتصاد جهان تا چند مدت دیگر سست و کاری همچون یک تهدید باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که امروز در ژنو و در انجمن سوم جهانی تغییر اقلیم سخنرانی میکرد تاجیکستان را با شرایط مرکب جغرافیاش از آسیب پذیرترین کشورهای پهنای اوراسیا در راستای تغییر جهانی اقلیم نامید. آقای رحمان از جمله در برابر فاجعه ارال بداغ شدن موضوع آب در آسیای مرکزی تاکید کرد و گفت تا عصر 20 31 پیریخهای این منطقه آب شده. اگر این روند ادامه کند تاجیکستان از هزاران پیریخهایش محروم خواهد شد. در انجمن ژنو نمایندگان از بیش از 150 کشور جهان شرکت دارند. ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را از نو کاهش داد. مقامات شرکت تاجیک ترانس گاز میگویند با این دفعه انتقال گاز به جنوبی تاجیکستان کاهش یافته است. این بار هم دلیل اصلی کم شدن واردات گاز از ازبکستان مالی بوده. با گفته مسئولان تاجیک ترانس گاز قرض آنها فعلا به 16 میلیون دلار رسیده است. و روز جمعه در تاجیکستان روز کتاب را تجلیل میکنند. 4 سپتامبر سال گذشته روز کتاب اعلان شد و به این مناسبت فردا نیز برگزاری یک سلسله نمایش کتاب ها و آزمون ها و شب های ایجادی ادیبان در نظر است. روز جمعه در کتاب خانه ملی به نام فردوسی انجمن علمی در موضوع نقش کتاب در استقلالیت و معارف دایر می شود. خیرمان؟
بله تشکر میرزا. و اینچنین امروز در تاجیکستان 85 سالگی تاسیس رشته هواپیمایی کشور نیز تجلیل شد. رشته که حالا دچار مشکلات خیلی زیاد است.
بله خیرمان، این اید منشا می گیرد از پرواز یک هواپیمای F-13 در تاریخ 3 سپتامبر سال 1924 که از بخارا به دوشنبه پرید و این آغاز رشد اویاسیون غیر نظامی در تاجیکستان دانسته می شود. و گفتنیست که نخستین هواپیما در خاک تاجیکستان 2 سال قبل از نخستین ماشین و 5 سال پیش از نخستین قطاری رای آهن پیدا شد و فعلا در رشته هواپیمایی تاجیکستان سه شرکت عمده تاجیک ایر، سومون ایر و ایست ایر فعالند.
بله و در سال 24 خط سیر بین بخارا و دوشنبه وجود داشت و حالا هیچ ارتباط هوایی با ازبکستان
بله. اینم چی میگن یک خنده تاریخ است یا تمسخر تاریخ است
که اینجا علاقه مشکلات سیاسی بله. مداخله میکنه. تشکر به شما میرزو و شنونده عزیز، تفصیلات این موضوع را حتما در ادامه برنامه پیگیری خواهیم کرد، اما مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید.
بله، ozodi.org یا ozodi.tj است ادرسی سامانه ما. مجله شمگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله شمگاهی.
و در نشین روزی برنامه به طور مفصل به چنین مطالب توجه خواهیم کرد. شنونده عزیز،
پارلمان ایران با اکثر نامزدهای پیشنهادی اعضای حکومت نو محمود احمد نژاد موافقت کرد.
تاجیکستان تشبسکاری برگزاری یک همایش شاید به مسئله سربندها شده است.
حزبای سیاسی تاجیکستان میخواهند در مراجعه به رئیس جمهور و پارلمان کشور اصلاح قانون نوی انتخابات را تقاضا کنند.
و اینچنین در قسمت اول برنامه مصاحبه اختصاصی نماینده خاص پیمان ندا در آسیای مرکزی و قفقاز روبرت سایمونز تقدیم خواهد شد که به بعضی مسائل داغ منطقه ای توجه کرده است. اما حالا شروع میکنیم با آخرین تحولات صحنه سیاسی ایران.
چنین به نظر می رسد با بحث‌های زیادی اطراف نامزدهای پیشنهادی اعضای نوی حکومت ایران دیگر نقطه گذاشته شده است، درست است خیرمان؟
بله بله شهلا، صبحی امروز همین خبر رسید که مجلس جمهوری اسلامی با اکثر نامزدهای اعضای حکومت که از جانب رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده بود موافقت کرده است. به این ترتیب از 21 نامزد مورد نظر احمدی نژاد پارلمان 18 نفر را پذیرفت. وزیر نوی دفاع این کشور احمد وحیدی شد که در رایدهی بیشتر از دیگران آواز گرفته است. باید گفت که وحیدی یک شخصیت ماجرا برانگیز است که برای احتمال دست داشتنش در بمب‌گذاری های مرکز یهودیان شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا 15 سال پیش متهم می شود. در اون حادثه 85 نفر به هلاکت رسیده بود، ولی حکومت ایران همه تقاضاهای ارجنتینا برای تسلیم کردن وحیدی را تا امروز رد کرده است.
از روی خبرها، به حکومت نوی این کشور برای نخستین بار بعد انقلاب اسلامی یک زن هم شامل شده است که وزیر بهداشت این کشور شد، ولی نامزدی دو زن دیگر به مقام های دولتی قبول نشد. بیاید حالا برای آشنایی با تفصیلات این خبر به گزارش همکارم سلیم ایوبزاد توجه کنیم.
مجلس شورای اسلامی ایران به 18 نامزد پیشنهادی پرزیدنت محمود احمدی نژاد در تشکیل حکومت نوی او رأی اعتماد داد، ولی 3 نامزد را رد کرد، از جمله 2 نامزد زن را. پیش از بررسی نامزدها، رئیس جمهور ایران که انتخاب تکراری او جمهوری اسلامی را به بحران روبرو کرد، از پارلمان خواست هیئت نوی حکومتش را به حیث یک مشت ایران به صورت دشمنهای این کشور تصویب کنند. پارلمان نامزدها را یک به یک 5 روز بررسی کرد و برخی از آنها را زیر تنقیدهای شدید گرفت، از جمله آنهایی را که بعداً با وجود چنین انتقاد به وظیفه های دولتی تعیین گردیدند. تحلیلگران میگویند اکثر نامزدها نه در زمینه دانش و تجربه ضروری، بلکه از روی صداقت شخصی آنها به احمدی نژاد انتخاب شده اند. نامزدی بحث برانگیز احمدی وحیدی به مقام وزیر دفاع که حکومت ارجنتینا او را در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودی در بوئنوس آیرس عیب‌دار می‌کند، از طرف پارلمان آسان به تصویب رسید و در حال پشتیبانی یافت که این هفته وکیلان گفتند به فشار خارجی رد کردن نامزدی او تن نخواهند داد. وحیدی رسما با کسب 80% رای ها در مقام وزیر دفاع تصدیق شد. اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک زن به مقام وزیر تعیین گشت. استاد دانشگاه و سابق وکیل پارلمان مرضیه وحید دستجردی وزیر نوی بهداشت تعیین گشت. اما دو نامزد دیگری زن که احمد نژاد پیشنهاد کرده بود، سفسن کشاورز به مقام وزیر آموزش و پرورش و فاطمه آجرلی به مقام وزیر حفظ اجتماعی، از طرف پارلمان پشتیبانی ندیدند. وزیر پیشنهادی انرژی محمد علی آبادی نیز به اعتماد اکثریت محافظه‌کار مجلس موفق نگشت. رئیس پارلمان علی لاریجانی نتیجه های رای‌دهی به نامزدی علی آبادی را قرائت کرد.
تعداد حاضرین 286، رأی موافق 137،
رأی مخالف 117 و رأی ممتنع 32. بنابراین مجلس به جناب آقای محمد علی آبادی به عنوان وزیر نیرو رأی اعتماد نداد.
نامزدی مسعود میرکاظمی به مقام وزیر نفت نیز زیر فشار بود. او را تنقید کردند که برای اشغال این مقام تجربه کافی ندارد و باید از آموزش جدی گذرد. وکیل حمید رضا کوتوزیان گفت میرکاظمی که حالا وزیر تجارت است توانی حمایت از منافع ایران در کنفرانس های اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت را ندارد، اما با تفاوت اندک نامزدی میرکاظمی نیز تصدیق شد.
در مورد وزارت نفت جناب آقای سید مسعود میرکاظمی حاضرین 286، رأی موافق 147، رأی مخالف 117، رأی ممتنع 19. بنابراین جناب آقای سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت.
ناظران میگویند با تصدیق نامزدهای کلیدی حکومت نو، وکیلان از رئیس جمهور ایران در مناقشه او با مخالفانش روی نتیجه های انتخابات 12 ایون پشتیبانی کردند. بسیاری از ایرانی ها بر اینند که پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات بر تقلب اساس یافته است. کارشناس ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا مسعود سفیری میگوید چنین انتظاری نیز نبود که پارلمان به احمدی نژاد و سیاست های او مخالفت نشان دهد.
هر دو از یک جناح هستند. با توجه به تأکید و حمایت بیدریق آقای خامنه ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت در واقع دولت خواهد بود، اما به هر صورت هر دوتاشون میخوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستن.
سفیر اضافه کرد که مشکل اساسی احمدی نژاد با شماره قابل ملاحظه ایرانیانی خواهد بود که از باز انتخاب او ناخشنودند. پیش از رای‌دهی در پارلمان احمدی نژاد گفت حکومت او و مجلس شورای اسلامی برای تحکیم کشور و گسترش عدل همکاری خواهند کرد.
اعضای نوی حکومت ایران که با پیشنهاد محمود احمدی نژاد تشکیل شده است. شنونده عزیز، در ادامه برنامه مطلب جالب دیگری داریم راجع به تحولات اخیر ایران، اما این نوبت درباره احتمال شروع به اصطلاح انقلاب فرهنگی نو در این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس کمیسیون بین المللی سربندهای عظیم مسئله ساختمان و استفاده سربندها و امنیت آنها را بررسی کردند. همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان دعوت کرده است که در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی راجع به مسئله ساختمان سربندها و استفاده آنها در مثال تجربه تاجیکستان برگزار شود.
مسئله امنیتی سربندها از نظر تحلیلگران ادامه همان بحث آب منطقه با شیوه دیگر است. اخیرا در شهر المعتون نیز کنفرانسی با شرکت کشورهای منطقه در این مورد دایر شد که شرکت کنندگان آن در همه مواردها به نظر کامل دست یافته نتوانستند. کشورهای پایانوب ادعا دارند که دولتهایی که سربند میسازند ضمانت امنیتی آنها را نیز بدهند و در صورت صدمه خسارات را جبران کنند، اما آیا کشورهای سرگه آب به این امر موافقند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
بحث ساختمان و امنیت سربندهای بزرگ دنباله همان بحث آب منطقه، اما با عنوان دیگر است. در آغاز ادعا خشکیدن ارل بود، بعد هم بیابانشوی زمین ها و زیان زیست محیطی، و اکنون هم میگویند برخی کارشناسان این بحث امنیت سربندها عنوان گرفته است. با این وجود برخی از تحلیلگران تاجیک به این نظرند که به میان کشیدن این بحث یک امر منطقی و به نفع کشورهای پایانوب نیز هست و تاجیکستان میتواند با کلیه پرسش و چالش ها در این زمینه پاسخ داشته باشد. از نگاه دیگر در واقع میگویند کارشناسان این ساحه این مسئله ثابت شده است که طرحی از نگاه امنی کاملا بی‌ضرر نمیتواند وجود داشته باشد. و اخیراً صدمه در سربند سیانا شوشنسکی رودخانه ینیسی نگرانی ها در این زمینه را تقویت کرده است. خالنظر محبتوف کارشناس تاجیک میگوید
از روی قانون جایگیرکنانی ساختن مثال در غاتوی در کوهستان بسیار ثمرناک است، ارزان میگلت است، لیکن یک خوفی زمین جنبی هست، خوفی ترمفرایی هست، یک خوفی هستند که باید این را در نظر داشت. برای این خطر نشود، مثال در زمان سوییتی هم جمهوری هایی که در پایان ها بودن، مثال قزاقستان و ازبکستان، به شکل جبران پولی کمپنسیشن به تاجیکستان میدادند. لیکن آنچه که مثال نارک ساخته ما، این تجربه جهان نشان داد که این خیلی از جنس های کوهی که در همون مقام هستند، اونا بسیار هم پایدار و مستحکم است.
اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند که به میان کشیدن بحث امنیت سربندها به اصطلاح جوسازی کشورهای منفیت دار به منظور آن است که کشورهای هرچی بیشتر فرصت اجرای برنامه‌های انرژی خود را از دست بدهند. زیرا تاجیکستان و قرقیزستان میگویند این کارشناسان برنامه‌های عظیمی نو و ناآزموده انرژی ندارند که مورد بحث باشد و هم طرح راغون و هم طرح قمبراتا طرح‌های انرژتیکی میباشند که در زمان شوروی به همه نهادهای منطقه‌ای زیربط موافقه شدند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و عضو کمیته صنعت و انرژتیکا در پارلمان تاجیکستان میگوید
این سربردهای بزرگ در نورک یا که در راغون لایه‌اش نمیکشند. این لایه در دوره سوویتی از همه جهت تحلیل یافته است.
در همین حال گریگوری پتروف مدیر آزمایشگاه ساختمان سربندهای فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید از زمان فروپاشی شوروی تا کنون در مورد استفاده از قیراقوم و نارک دو آبانبار بزرگ تاجیکستان این کشور تمام تعهدات خود در نزد ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان را اجرا کرده است و در این مدت خراجات نگهداری و تامین امنیت این سربندها را نیز به تنهایی بر دوش داشت. ولی اکنون میگوید آقای پتروف سیاست مقدم تر از برنامه های اقتصادی قرار گرفته. به همین ترتیب بحث یابی منطقه شکل خود را به بحث امنیت سربندهای بزرگ تبدیل داده ولی همچنان ادامه دارد.
و رحمت کریم تورید در خبرها هم گفته شد امروز یک کنفرانس بین المللی در موضوع یک سربند دیگر تاجیکستان، سربند سرس که یک سربند طبیعی است، برگزار شد و عموماً در این کنفرانس چه مسائل مطرح و چه حرفای مهمی گفته شد؟
بله شهلا، سرز وضع فعلی، مشکلات بی‌خطری و دورنمای استفاده عاقلانه از ذخیره های آن تحت این عنوان کنفرانس بین المللی عملی یا تکنیکی در شهر نارک افتتاح شد که همچنان ادامه دارد. هدف اصلی از آن با تایید مقامات تاجیکستان جلب توجه به تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از خطر احتمالی کندشوری سربند سرز و جستجو روی راه های استفاده احسن از امکانات های این کول است. این کنفرانس تحت وسایت یونسکو و برنامه سازمان ملل متحد، برنامه رشد سازمان ملل با شرکت دانشمندان از افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، روسیه، تاجیکستان جریان دارد.
وایا کدام پیشنهاد جدی هم تا کنون در این کنفرانس صدا داده است؟
طور معلوم مسئله استفاده از ذخیره های آب سرس قبلا از سوی مقامات تاجیکستان مطرح شده بود، از جانب رئیس جمهور البته به صفت آب آشامیدنی در مورد اول و اخیرا جمهوری ازبکستان پیشنهاد داد که به جای راغون باید نیروگاه در سره ساخته شود با استفاده از آب این کول. به نظر جانب ازبکستان آنگاه هم مشکلی خطر سرس رفع می شود و هم کمک به تامین انرژی در تاجیکستان. اما تا کنون هیچ کاری عملی نه در زمینه استفاده از کولی سرز به عنوان آبی آشامیدنی و یا به دیگر مقصد صورت نگرفته و نتیجه این کنفرانس بسیار مهم است که عالمان چی میگویند؟ آیا به صورت عملی امکان دارد که با بهره برداری از آبی این کول و خطرات آن کاهش پیدا کند و اینکه تا کجا امکان عملی استفاده از این آبی سرز برای تولید برق ممکن است؟
تشکر از همکارم رحمت کریمی دولت که ما رو در جریان تفصیلات این نشست قرار داد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی در امواج رادیو آزادی. اخیراً محافل های سیاسی تاجیکستان را مسئله رد شدن طرح پیشنهادی حزب کمونیست اوید به قانون انتخاباتی کشور سرگرم نگاه می دارد. حزب دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی در یک همایش امروز در خوجند از رد شدن لایحه قانون انتخابات از سوی حکومت اظهار نگرانی کردند. سران بخش مذکور گفتند که با ارسال یک نامه دسته‌جمعی به رئیس جمهور و پارلمان کشور مساعدت به اصلاح قانون نو انتخابات را تقاضا خواهند کرد. در یک پیشنهاد این حزب به پارلمان و حکومت که یادداشته باشد آغاز امسال کرده شد، مهمترین دیگرگونی مربوط به بیکار شدن گراوپولی به مبلغ 3.5 هزار دلار آمریکایی و کاهش درصدی به پارلمان روی یافتن حزب سیاسی، یعنی از 5% به 3% کم شدن آن بود.
بله، باید گفت شالو که بعد رد شدن این طرح از جانب حکومت با آموزش آن، حالا کمیته ساختمانی مجلس маҷлиси намояндагон машғул аст, вале таври Шоди Шабдулов раҳбари коммунистҳо ҳам дар суҳбат бо нашрияҳои маҳаллӣ гуфтааст, ин дигар маънои пурра рад шудани пешниҳодро дорад. Аз назари аксар мухолифони бандҳои мазкур дар қонуни интихобот, ин меъёрҳои сахту то андозаи ғайри қобили иҷро бо ҳадафи маҳдуд кардани роҳи ҳизбҳои бештар ба вижа гурӯҳҳои мухолифини сиёсӣ ба парлумон карда мешавад, ки муддатҳост аксаран аз ҷониби аъзои ҳизби ҳокими халқи демократӣ ташаккул ёфтааст. Манзури мо парлумон дар пешрӯи интихоботи парлумонии соли оянда бетағйир мондани қонун, тавре гуфтем, бисёр аҳзоби сиёсиро дар кишвар дилсард кардааст. Ҳамкори мо Маъсуми Муҳаммадраҷаб аз як маҳфили сиёсӣ дар Хуҷанд чунин гузориш медиҳад.
ба қавли сарони бахшҳои ҳизбҳои демократӣ, социал-демократӣ ва Наҳзати Исломӣ Тоҷикистон дар вилояти Суғд, рад шудани лоиҳаи қонуни интихобот аз сӯи ҳукумат баргузории шаффофу демократии интихоботи парлумонӣ моҳи феврали соли 2010-ро, ки кафолати онро раис ҷумҳур дар паёми солонаи худ баён дошта буд, зери савол мебарад. Дилбар Самадова, раҳбари бахши ҳизби социал-демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд гуфт:
то он даме ки худи ҷаноби оли супориш надиҳанд ба депутатҳо, ки ҳамин қонун қабул шавад, вай қонун қабул намешавад, рости ман ба ин чиз шубҳа доштам. Ман гумон карда будам, ки президенти кишвар ҷуръат мекунанд ва он гуфтаи худро тасдиқ мекунанд, он кафолате ки додам бо илова ва тағиротҳо ба қонун исбот мекунанд.
Дилбар Самадова, раҳбари бахши суудии ҳизби социал-демократии Тоҷикистон суҳбат мекард. тарҳи пешниҳодии ҳизби коммунистӣ аз байн бурдан ё кам кардани гаравпулӣ баробари 200 маоши ҳадди ақал барои пешниҳоди номзадҳо, поин бурдани 105% то 3% баробар ҷой додани намояндаҳои ҳама аҳзоби сиёсӣ дар 17 қитъаҳои интихоботӣ ба ҳайси нозир ва роҳ надодан ба дахолати мақомот ба ҷараёни интихоботро пешбинӣ мекунад. ислоҳе, ки аз ҷониби ҳама аҳзоби сиёсии Тоҷикистон ба ҷуз ҳизби ҳукмронӣ халқии демократӣ кам ё беш пазируфта шудааст. ин лоиҳа аз ҷониби ҳизби коммунистӣ таҳия ва дар моҳи майи соли равон ба ҳукумат ва парлумони Тоҷикистон пешниҳод шуда буд. вале Муҳаммадҷон Исомаддинов, сардари созмони ҳизби халқи демократӣ дар шаҳри Хуҷанд мегӯяд: дар остонаи интихоботи нави парлумонӣ зарурати ислоҳу тағйири қонуни интихоботро намебинад, ҳадди ақал барои ҳизби ҳукмрон. Оқои Исомаддинов меафзояд:
мо ҳеҷ гуфта наметавонем, ки қонун ҷавобгӯ нест, ба пурагӣ ба мо ҷавобгӯ аст. бинобар ҳамин ман мо тарафдори ҳамин қонуне, ки дар мо ҳаст. леки акнун ин баъзе масъалаҳо ҳаст, ки баъзе масъалан инҳо мегӯянд, ки таъмин кардани намояндагон дар ҳама охир як бугӯш кунед, мо ба гаравпули як тараф, лекин намояндаҳоношо намегӯянд. охир одамошон набошад, худошон таъмин карда натавонанд. гуноҳи қонун чист ва гуноҳи мо чист?
вале Файзулло Файзиев, сарвари демократҳои Суғд, мегӯяд: бо ин вуҷуд ҳизбаш ба ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонуни интихоботи Тоҷикистон талош хоҳад кард. вай афзуд:
онҳо аз тарси он ки аз имтиёзҳо маҳрум мешаванд, онҳо аз тарси он ки аз вазифа маҳрум мешаванд, аз тарси он ки аз нафақаи хеле баланд маҳрум мешаванд, аз баён доштани манфиатҳои миллӣ ва манфиатҳои халқи худ, миллати худ худдорӣ мекунанд.
ин барои бори дуюм аст бархе аз аҳзоби сиёсии Суғд бо тақозои ислоҳи қонуни интихобот ба маҷлиси олӣ ва раис ҷумҳур муроҷиат мекунанд. дар моҳи июни соли равон бахшҳои суғдии аҳзоби сиёсӣ ба ҷуз ҳизби халқии демократӣ бо ирсоли як нома аз раис ҷумҳур хоста буданд бо ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни интихобот кафолати забонии худро барои баргузории интихоботи озоду шаффоф нерӯи қонунӣ бубахшад. Маъсуми Муҳаммадраҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
нияти муроҷиати ҳизбҳои демократӣ, социал-демократӣ ва Наҳзати Исломӣ ба раиси ҷумҳур ва парлумони кишвар мусоидат ба ислоҳи қонуни нави интихобот.
агар ҳарфе барои гуфтан, пурсише ва ё хабар ё назаре доред, тавассути SMS бо Радиои Озодӣ дар миён гузоред.
шумораи телефони мо дар Прага 420-725-037-943.
ба мо SMS бизанед. телефони Радиои Озодӣ 24 соат дар шабона рӯз дар хидмати шумост.
420-725-037-943. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اخیرا نماینده خاص پیمان ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز روبرت سایمنز در یک صحبت اختصاصی با بخش ترکمنی رادیوی آزادی دیدگاه های خود را به مسائل منطقه بیان کرد. وی به تحولات اخیر منطقه به خصوص مخالفت ازبکستان به بنیاد پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو قرغیزستان، نقش ترکمنستان در عملیات افغانستان و موضوع های دیگر مراجعت کرد.
پرسش اول با روبرت سایمنز این بود که اخیراً ازبکستان قرار روسیه در مورد بنیاد باز یک پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان را مورد انتقاد قرار داده است. شرکت در تمرین های سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع که در آن هر دو کشور عضویت دارند دست کشید. پیمان ناتو در این باره چی نظر دارد؟
Well, our position has always been that the countries of the region, the countries that our partners have the right to choose.
من دائما این بود که هر کشوری کارشریک ما میتواند به سازمان شامل شده در چارچوب آن تصمیم گیرد، اما این تصمیم و قرارها باید بر پایه آیین‌نامه های همان سازمان ها قبول شوند. تا جای من می دانم در آنجا پایگاه سازمان پیمان امنیت دست جمعی تشکیل می شود و به فکرم کشورهای عضو آن باید مقرر کنند که برای آنها چی ضرور است. ازبکستان عضو این سازمان بوده می تواند فکرش را ابراز نماید. آن چیزی که برای ما مهمی باشد این است که یگان کشور حق ندارد عضویت کشورهای منطقه در پیمان ناتو را ویتو گذارد و یا شرکت آنها در این و یا آن چاره‌بینی را محدود نماید. خلاص هر کشور باید خودش میزان همکاری و محدودیت‌هایش را مقرر کند، خواه آن سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد و خواه سازمان همکاری‌هایشان
خواهد.
ترکمنستان و آذربایجان عضو کدامی از دو سازمان امنیتی منطقوی نیستند، ولی دو کشور در مورد استخراج و کارکرد ذخیره های بحری کسپی اختلاف دارند. اختلاف تا جای رسیده است که ترکمنستان تصمیم گرفت یک پایگاه نظامی بحری تشکیل کند. طوری میبینیم دو جمهوری سابق شوروی در چارچوب سازمان های محلی سازش پیدا نکردند. آیا پیمان ناتو قدرت دارد که حل قابل قبول جانب ها را پیدا نماید؟
Well, let me say two things. First of all, we obviously recognize that the Caspian is increasingly being used.
اجازه دهید به دو عامل اشاره کنم. اولا همه اعتراف میکنند که بحر کسپی هرچی بیشتر نه تنها برای ترانزیت اشیا، بلکه همچنان تمام نوهای تجارت از جمله تجارت مواد سوخت استفاده میشود. از این رو چند از کشورهای منطقه در فکر محافظت راه‌های تجارت هستند و طبیعی است که هر کشور می‌خواهد حفظ مرزها و امکانات دفاعیش را تحکیم بخشد. در مورد آذربایجان و ترکمنستان همین را گفتنی هستم که هر دو کشور عضو برنامه همکاری بحر صلح هستند و یکی از اصول این برنامه حل آسایشی بحث‌ها میان کشورهای عضو آن است. امیدوارم که بحث دو کشور یاد شده هم با همین راه حل می‌شود.
ولی تا جای معلوم است حالا اختلاف این کشورها یعنی آذربایجان و ترکمنستان باعث شده است که آنها به عبور هواپیمای دارای نظام اکتشافی اواکس از حریم هواییشان اجازت ندادند. در این باره چی میگوید آقای سایمنز؟
Well, to the best of our knowledge, they haven't taken that decision. We're continuing discussions with both countries over, in fact...
بله، تا کنون دو کشور در مسئله ترانزیت هواپیماهای دارای نظام اواکس به قرار نیامدند و مذاکرات با آنها ادامه دارد. باید بگویم که هدف از ارسال این هواپیماها به افغانستان نه اکتشاف، بلکه نظارت رفت و آمد هواپیماها خواهد بود. تکرار میکنم که مذاکرات ادامه دارد. در این ارتباط توجه شما را به دو عامل جلب میکنم. اولا همکاری ما با ترکمنستان با نظرداشت بی‌طرفی رسمی این کشور صورت میگیرد. ما آن را درک نموده به آن احترام قائل هستیم، ولی چندین کشوری را میتوان یاد نمود که بی‌طرف هستند ولی در افغانستان به ما کمک میرسانند، مثلا شویتس، فنلاندیا و دیگران. خلاص همکاری در مسئله افغانستان به مقام بی‌طرفی ترکمنستان خلل نمیرساند. خاطر نشان میکنم که در حال حاضر ترکمنستان به ما اجازه داده است حریم هوایش را هنگام انتقال بار به افغانستان استفاده بریم. خلاص ما به مقام بی‌طرفی ترکمنستان احترام میگذاریم. ما با این کشور مذاکرات پیش میبریم تا به هواپیماهای دارای نظام اواکس اجازت استفاده از حریم هوایی ترکمنستان داده شود.
AWACS for air traffic control in Afghanistan to have the same transit rights.
تشکر و یادآور میشیم که در صحبت رادیو آزادی روبرت سایمنز نماینده ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز بود.
و با همین مطلب به نیمه اول برنامه هم نزدیک شدیم شنونده عزیز، اما در ادامه گفتنی های زیاد داریم برای شما.
بله، از قبل اینکه از تاسیس رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 سال میگذرد، ولی محض در همین شب روز این صاحب با بحران جدی ساختاری و مالی روبرو شده است. همچنین مسئله انقلاب فرهنگی دویم در ایران و افزایش طلاق های اس ام اس از دیگر مطالب بخش بعدی برنامه است. خلاصه گفتنی زیاد داریم، اما حالا با اجازه آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود.
خوب برای شنونده های مجله شانگاهی رادیوی آزادی صدا داد. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2009 است. در دوشنبه ساعت 7:30 بگاه آدرس اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org است. مجله شانگاهی را با یادآوری از سرخط خبرها پی میگیریم.
مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران امروز از 21 نامزد به کابینه نوی وزیران رئیس جمهوری محمود احمد نژاد نامزدی 18 نفر را تایید، ولی 3 نفر را رد کرد.
امروز رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 ساله شد.
دادگاه عالی روسیه جهت تحقیق دیگر باره پرونده قتل خبرنگاری معروف آنا پلیتکوفسکا دستور داد.
محمود احمدی نژاد احتمال جاری شوی تحریم های نو را بالای ایران رد کرده است.
و اکنون توجه کنید به عنوانی مطالبی که قرار است در قسمت بعدی مجله شامگاهی ما تقدیم شود.
رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 سالگی تأسیس خود را تجلیل کرد.
ایران در استانه یک انقلاب نوی فرهنگی قرار دارد.
سنت های آشکار شده بایگانی کولا پرده از صدها خانواده می بردارد که آغاز سالهای حکومت شوروی به افغانستان فرار کردند.
طلاق تلفنی یا اسمس علمای دین در تاجیکستان با محکومیت این پدیده رو به افزایش میگن شریعت این شوهی از همپوشی اویله ها را قبول ندارد.
و به همه این مطالب شنونده عزیز به تدریج میپردازیم. امروز کارمندان رشته هواپیمایی تاجیکستان، کارمندان فرودگاه های کشور ایدی کسبی خود یا روز تاسیس این ساحه را تجلیل کردند. از تاسیس رشته هواپیمایی کشور 85 سال گذشت. پرواز یک هواپیمای F-13 روز 3 سپتامبر سال 1924 در مسیر بخارا دوشنبه همچون دوره آغاز رشد اویاسیای غیر نظامی در تاجیکستان دانسته می شود. گفتنی است که نخستین هواپیمان در خاک تاجیکستان 2 سال قبل از نخستین ماشین و 5 سال پیش از نخستین قطار راه آهن پیدا شده است. فعلا در رشته هواپیمایی تاجیکستان 3 شرکت عمده تاجیکر، سامانر و ایستر فعالیت می کند.
ولی جالب است که در این سینی بسیار با احترام رشته هواپیمایی تاجیکستان که شیب و فرازهای زیاد رو پشت سر کرده است، حالا این رشته در یک وضعیت نچندان آسان قرار دارد. از سوی مسافران از کیفیت خدمت رسانی و خدمات پیشنهادی این شرکت ها راضی نباشند، از سوی دیگر مشکلات مالی همان مانع گسترش فهرست شهر و مناطق همکاری تاجیکستان در غرب و اروپا می شود. نگاهی به ساحه در گزارش همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان.
حالا پروازی بوئینگ از فرودگاه دوشنبه یک امر معمولی است. این در حال است که 3 سپتامبر سال 1924 نخستین بار هواپیمای F-13 از بخارا به دوشنبه پرواز کرده بود و در همین سال برای نخستین بار در دوشنبه شهر ایرو اوزل تشکیل شد که به بهره برداری از شبکه های خط پرواز داخلی منجر شده بود. بعدن در سال 1930 در دوشنبه شهر فرودگاه و یا میدان هوایی ساخته شد و پس از یک سال فرودگاه های دیگر در کلاب، غرم، پنج دنگره نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این خط سیرها هواپیماهای F-13، U-52، Li-2، Antonov-2 و در خط سیر دوشنبه تاشکند، دوشنبه مسکو هواپیماهای ایلیوشین 14 و ایلیوشین 18 پرواز میکرد. حالا جای این هواپیماها را هواپیماهای بوئینگ 737 و توپولف 154 عوض کرده است. محمد علی حیاتوف یک تن از ساکنان دوشنبه شهر میگوید تاجیکستان در زمان 85 سالگرد خدمات هواپیمایی خود را تجلیل میکند که یک فرودگاه خوبی زمانوی ندارد. جناب حیاتوف افزود:
من پرواز کردم ولی فکر میکنم که تاجیکستان اویاسیون درست ندارد و 85 ساله این دروغ است. او اویاسیون شورایی بود که چند ساله ولی از اویاسیون تاجیکستان خوب میشود. گفت که از دوران استقلال اگر این طرف گیرن خوبتر است، نه 85 ساله.
با گفته جناب حیاتوف، اداره خدمات هواپیمایی تاجیکستان شوروی در سال 1937 تأسیس یافته بود. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر امور منطقه، با دلیل 85 سالگی خدمات هواپیمایی تاجیکستان و هواپیماهای سالخورده دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان از جمله تاجیک ایر و سامان ایر گفت:
ویژگی هواپیماهای کشورهای شوروی سابق این است که مسافر وقتی سوار می شود دعا می کند که با سلامت برسد و این ترس همیشه وجود دارد، ولی در مورد هواپیماهای تاجیکستان مضاعف یا دو برابر است، زیرا بیشتر آنها مهلت قانونی خود را سپری کردند و در شرایط بدی قرار دارند.
با وجود این همه خدمات هواپیمایی تاجیکستان تاریخ غنی و فراموش نشدنی دارد. برای مثال در سال 1959 برای اولین بار خلبان و ربیوف توسط هواپیمای آنتونوف 6 در کلی یخبسته سرز در کوههای پامیر فرود آمد و حالا در اویاپارک تاجیک ایر ده ها نوع هواپیماها موجود است و این هواپیماها به دبی، مسکو، تهران، کابل، اورومچی، استانبول و دیگر کشورها پرواز میکنند. در نظر است تا سال 2013 در دوشنبه با پول فرانسه ترمینال زمانوی در فرودگاه دوشنبه ساخته شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی به فعالیت رشته هواپیمایی تاجیکستان در روز تأسیس آن.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت آموزش علوم بشری باعث افزایش حدس و گمان ها و شک آوردن به ارزش های مذهبی می شود. خامنه ای از دولت ایران و از شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت کرده است که به این مسئله جدا نظر کنند. برخی ناظران بر این باورند که هشدار آیت الله خامنه ای در مورد علوم بشری می تواند علامت آغاز یک انقلاب دیگری فرهنگی در جمهوری اسلامی باشد.
اما آیا در واقع در پس این سخنان اخیر رهبر روحانی ایران چی ایستاده است و منظور خامنه ای از تاثیر علوم بشری به ایمان مردم چیست؟ گزارش همکار ما میرزای سلیم پور را میشنویم.
تا آغاز سال نوی تحصیل در ایران کمتر از 3 هفته دیگر باقی مانده است، ولی بیانیه‌های اخیری رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای پیرامون وضع تعلیم علوم انسانی از حالا نگرانی‌های را درباره احتمال باز یک انقلاب فرهنگی دیگر در این کشور به وجود آورده است. برخی در پس افق سایه تعقیبات نوی گسترده را می‌بینند و برخی بازنگری جدی و سراسری برنامه‌های درسی به گونه‌ای را که ایران 30 سال پیش بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی شاهد شده بود. آیت الله خامنه‌ای در این هفته گفت که تعلیم علوم اجتماعی در مدارس مایعیت افزایش شک و شبهات راجع به ارزش‌های دینی شده است و دولت و شورای عالی انقلابی فرهنگی باید روی این موضوع جدی بیندیشند. به نظر برخی تحلیلگران هشداری خامنه‌ای میتواند علامت آغاز معرکه نوی علیه دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در ایران شود. تقریبا یک سال بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 چنین یک انقلاب اسلامی در ایران راه اندازی شده بود. هدف از آن معرکه از تاثیر غرب پاک کردن دانشگاه‌ها و جاری کردن نظام اسلامی تعلیم در مدارس عالی ایران بود. انقلاب فرهنگی 30 سال پیش در ایران با برکناری از 600 تا 700 پروفسور و اسلامی شدن دانشگاه ها انجام یافت. با برنامه تعلیم یک سلسله کتاب ها و فن های نوی مذهبی داخل کرده شد و تنها دانشجویان صادق به انقلاب، به اسلام و به نظام اجازه تحصیل را پیدا کردند. و فعلا بعد از تقریبا 30 سال آن حوادث احتمال تکرار دوباره تاریخ مایه نگرانی های جدید شده است. خامنه ای روز 30 آگوست در ملاقات با پروفسوران و دانشجویان بسیجی گفت او بسیاری از علوم انسانی بر اساس فلسفه هایی است که ریشه در مادیا داشته به تعلیمات اسلامی شک می آورند. رهبری روحانی ایران این نکته را که حدود 2 میلیون از 3.5 میلیون دانشجوی در ایران علوم اجتماعی می‌آموزند تشویش آور نامید و معنیدارانه از حاضرین پرسید:
ما در زمینه علوم انسانی کار بومی تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است.
اما تو این هشدار آیت الله خامنه ای هم علوم انسانی در ایران در پس منظر محاکمه پرونده چهره های معروف اصلاح طلب زیر ضربه قرار گرفته بود. این اصلاح طلبان با تشکیل اعتراض های خیابانی که ایران را به دنبال اعلان پیروزی محمود احمد نژاد در انتخابات 12 ایون فرا گرفت متهم می شوند. با باور بسیاری از ناظران امور تمرکز جدید نظام به علوم اجتماعی مستقیما به اعتراض های اخیر پس از انتخابات ربط می گیرد. قاسم شعله سعدی پروفسور علوم روابط بین المللی در دانشگاه تهران بر رادیوی آزادی گفت مقامات میتوانند به خاطر جلوگیری از اعتراض های بیشتر یک انقلاب دیگر فرهنگی را به راه بیاندازند. اما به اعتقاد او چنین اقدام باعث باز هم عمیق‌تر شدن بحران در جمهوری اسلامی خواهد شد، نه برعکس.
دیگه اوایل انقلاب نیست که بشه دانشگاه را تعطیل کرد و مشکلی ایجاد نشه. دانشگاه ها چه اعتراض کنن دانشجوها و چه تعطیل بشن، هر دو حالش یعنی بحران. این نیست که اگه دانشگاه را تعطیل کردن معنیش این باشه که بحران منتفی شده.
نخستین علامه های بازگشت دوباره انقلاب فرهنگی به ایران هنوز در دوره اول ریاست محمود احمد نژاد به نظر می رسید. فشار به دانشگاه ها و دانشجویان فعال می افزود، شماری از پروفسوران بر کنار و تعدادی از دانشجویان هم اخراج شدند. اما ترس اکثر این است که اکنون دامنه تعقیبات می تواند وسعت خیلی بیشتر پیدا کند. روحانی اصلاح طلب حسن یوسفی اشکیواری میگوید طوری به نظر میرسد رهبران نظام بعد از 30 سال به نتیجه رسیدند که سیاست آنها به جای نمیبرد.
اگر این توصیه ایشون رو بخوایم بپذیریم، معنیش این است که تقریبا 80% علوم رو باید بذارن کنار، در نتیجه دانشگاه ها باید تعطیل شود، رشته های مختلف علوم انسانی باید تعطیل بشن.
با باور اشکیواری باز یک انقلاب دیگری فرهنگی میتواند ایران را و دین را خیلی به عقب به یک دورانی ظلمات بیاندازد.
در رسانه یک انقلاب فرهنگی قرار داشتن ایران.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
بله شنوند عزیز، به ما نویسید و نظر و اندیشه خود را با رادیو آزادی در میان گذارید. فکر میکنم شما حتما میخواهید در رابطه با موضوع نوبتی آزادی هم فکر و اندیشه خود را بیان کنید. در شهر کلوب اسناد پیدا کرده است که شماری خانواده های فراری به افغانستان را در سالهای 1920 و 30 بازگو میکند. طبق این سند، هنگام ورود ارتش شوروی به منطقه کلوب بیش از 800 خانواده به آن سوی مرز فرار کردند. کارمندان بایگانی منطقه کلوب که حالی حاضر این حجت را در دست دارند میگویند در زمان شوروی این دلیل و ارقام پنهان نگاه داشته می شود. تاریخ‌شناسان میگویند آشکار شدن چنین سند و به سرنوشت صدها خانواده ها روشنی می اندازد. ادامه موضوع را در گزارش همکارمان مومین احمدی از شهر کلوب می شنویم.
کارمندان بایگانی منطقه کلوب ضمن تجدید حجت‌گذاری اسنادی را دریافتند که فرار 800 اویله تاجیک در سالهای 1920 و 30 عصر گذشته از نواحی نزدی سرحدی و جمهوری اسلامی افغانستان را تصدیق میکند. هنگامی برقرار کنی نظام شوروی در منطقه کلوب، خانواده های ناراضی از این نظام و آنهایی که زیر تعقیب قرار داشتند و افغانستان فرار کرده بودند، ولی تا این زمان شماری دقیق این خانواده ها را کسی نمیدانست. جمعخان طلبکوف مدیری بایگانی منطقه کلوب میگوید طوری از اسنادی پیدا شده برمیآید فرار دسته جمعی مردم از این منطقه به افغانستان چشم رس بوده است و میگوید کار تا حدی رسیده بود که برخی دهات در منطقه کاملا بی آدم مانده بودند و اهالی آنها هنگامی فرار بعضی تا افغانستان نرسیده از تیر مرزبان ها کشته، باقی افغانستان را مکان زیست یکم را انتخاب نمودند. با گفته ای او آنها راهی دوباره بازگشت به تاجیکستان را نداشتند، زیرا در این صورت حکم قتل می گرفتند یا به سیبیر و درغه می گردیدند. جناب طلبکوف می گوید
با شهرهای خان‌آباد، مزار شریف، طلق‌خان، شهرهایی که به ما نزدیک هستند به آنها راهی گرازی را پیش می گیرند که آنها بیشتر از 800 اویله را در بر می گرفتند. چون اویله ها بعد اون که میخواند اثر برگشته باز به تاجیکستان برگردن، لیکن دیگر برگشته آمده نمیتوانند و در همونجا مسکن میگیرند. که لبلب آب دریای پنج همین مردمی هست که از وادی کلوب، قرغان‌تپه و دیگر مردم تاجیکستان که به اینجا از همین روی پنج گذشته، دریای پنج، در اونجا مسکن گرفتند.
در همین مورد خلمت سفروف استادی رشته تاریخ دانشگاه کلوب میگوید فراری دسته جمعی تاجیکان در سالهای برقرار کنی حکومت شوروی و افغانستان و حیات آنها در آن جانب مرز تا به حال پر را آموخته نشده است. به قول او اکثر فراریان دولت غیر اسلامی را قبول نداشتند و برخی دیگر خوف داشتند که از جانب عسکران سرخ همچون فردی دارو شناخته شده قتل میشوند. جناب سفروف اینچنین میگوید مردم آن زمان گرفتار ظلم دو جانبه گردیده بود، از یک سو عسکران سرخ و از سوی دیگر نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح بسمچیان مردم را زیر فشار قرار داده بودند. در این میان مردم زیادی از مناطق نزد سرحدی تاجیکستان به افغانستان فرار کردند، ولی پیوندانشان در این سوی مرز باقی ماندند. اما سفرعلی میرزایف یک تاریخ‌شناس دیگر میگوید شوروی با روح‌های گوناگون ارتباط مردمی دو طرف مرز را ناممکن گردانید و پس از برهم خوردن آن نیز دیگر این ارتباط برقرار نگردید. جناب میرزایف میگوید
مردمی که اگر با خش تبار خود که در خارج بودن، مثلا در افغانستان بودن، اگر با آنها مثلا رفت آمد میکردن یا که تماس میگرفتن، در اینجا مثلا دیگر مقامات های قدرتی بودن نمیگذاشتن، چون که آنها مثلا با هر اساس و با هر چیز مثلا شبهانوک میشودن در مقامات های قدرتی. از همین حساب مردم مثلا رفت آمد و تماس حتی مثلا فوش نمیکرد که آنها مثلا خش تبار در مثلا خاک افغانستان دارن.
مرز میان تاجیکستان و افغانستان از جانب بریتانیای کبیر و روسیه که منطقه زیر نفوذشان قرار داشت در سال 1895 قسمت شد و برای سبوکی کار در تقسیم بندی مرز ابرقدرتان وقت دریای امور و همچون مرزی به اصطلاح دو امپریا اعلان داشتند. پس از غلبه بلشویکان در روسیه سر از سال 1919 برقرار کنی حکومت شوروی در آسیای میانه شروع شد. هنگام مقاومت نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح معمول بسمچیان از سالهای 20 تا 30 عصر گذشته فرار مردمان محلی به افغانستان صورت گرفت و این روند تا زمان جنگ دوم جهانی، یعنی تا مستحکم گردیدن سرحدات میانی آسیای میانه و افغانستان دوام داشته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
آشکارشوی بایگانی سالهای آغاز شوروی که پرده از سرنوشتی خانواده های زیاد در منطقه کلاب می بردارد. اصلا بسیار مطلب جالب بوده شهلا. عجیب است که آیا سرنوشتی پیوندانی آنها در افغانستان چی شد و زندگی آنها چگونه پیش می رود حالا؟
دروز از خیرمان طور در این گزارش هم شنیدیم با وجود دیگر شدنی شرایط سیاسی امروزه، اما رفت آمد با همسایه کشور افغانستان همانو زیاد نیست و کمان در کم از یک اولاد در برای تقدیری برادر و خواهرانی در اون طرف مرز مانده و زنده جدای خود خبردار می شود.
بله بله، اما امروز برخی اویله ها نه با سبب های سیاسی بلکه با دلیل های دیگر از هم پوشیده می شوند و تا جای برای این کار از تکنولوژی های نوین هم استفاده می کردند. در وادی رشت مثلا حادثه های رو به افزایش آورده است که شوهران مسافر یا مهاجر از راه دور با تلفن و یا حتی پیام های خطی تلفنی یا اسمس بعضن های خود خطی طلاق می دهند. والدین این دختران جوان می گویند در اکثر موارد آنها نمی دانند که فرزندشان برای کدام گناه با این طرز طلاق گرفته است و آنها در بدبختی فرزندشان نه شوهری او بلکه خسور و خوشدامن و یا اعضای همان خانواده را سببگار می دانند.
در همین حال کارشناسان مسائل حقوقی را از طریق پیام تلفنی به هم ریختن اویله های جوان در این منطقه نگران کرده است و آنها پیشنهاد دارند برای جلوگیری از این عمل غالباً پایمال کننده حقوق زن به کدکس اویله کشور تغییرات وارد کرده شود. محمود شادی همکار ما در رشت تفصیلات بیشتر این موضوع را در دست دارد.
از همپاشی خانواده های جوان اکثر حالا در منطقه رشت اخیران با اسمس از روسیه بدون هیچ شرح و توضیح صورت می گرفت است. گلاب نظاموف مدیر خانه مشورت حقوقی در نزد دادگاه ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت وقتای اخیر جدا شوی آیله های جوان طریق تلفن و یا نوشتن اسمس زیاد به مشاهده می رسد. آقای نظاموف در چنین رنگ گرفتن کار بیش از همه والدین داماد را گناهگار خوانده گفت.
سبب های جدا شوی این همین است که بسیارتر اینا روسیه می روند. این دخترک ها یا پیش خسروخشتومن هم ممکن وقت های می شود که یکان کلمه سخت می رسد با همین خیلی تلفن می کنند که من اویله شما گب نمیگردند. بسیارتر بختار نه در حق این دخترک و حتی از همون جا از خودش همون جای کارش روسیه با این تلفن میند یا اینکه خط میفرستند که به حساب دینی طلاق میتیند.
این مسئول مرکزی حقوقی در رشت میگوید دوامی فعالیت بیش از 40 ساله کاری چنین از همپاشی اویله ها رو برای اولین بار میبیند و زمانی که ما با نظام صحبت میکردیم رکن الدین شریف و یک ساکن روستای خوفک وارد این مرکز شده از آن شکایت کرد که دخترش رو پس از یک سال خونه دار شوی شوهرش از روسیه سر داده است.
ما دکبر تور کردیم الکه 4 ماه زنده ان بچه زندگانی کار خاطر می دختر راف رسیل همین دختر تا حال در خونه من با ادنامی ما بهتان کردن که تلفن کردیم هم بچه که طلاق دختر ما را 24 آگوست لوخ پر ما را 25 کلندر آورد برزاکس نبریده همین پیشره که دما دما نه دختر چه که دیگو که من تلخم کبیره شده که تالیم دیگش نبرد دیگه چکا کنم من یه افعادان مجبورم کرده شده که اگر طلاق نکنی ما آخد میکنیم.
و در همین حال رسالت غیرت یک ساکینی رشت میگوید در این همه خشونت خانوادگی و از هم پاشی آیله ها بیچاره دختران ضرر میبینند. او میگوید عروسان جوان که جای تحصیل نکرده و صاحب کسب نیستند در نیمه راه میمانند.
حق من بیتا فکر میبینم که همه ما کمبودی همه دخترها در پدر و مادر خود چه میبینم که میباید پیش از شهر دادن خیلی همه مکتبا برای یک شده برام بخونن صاحب معلمات شوند.
اما مولوی ذکرالله امام خطیب یکی از مساجد رشت گفت شریعت اسلام طریق اسمس جدا شوی خانواده ها را قبول ندارد و ای گفت در نزد خداوند بدترین چیز بدون کدام سبب از اویله خود جدا شدن است.
باید با اوت که با علاقه ها خطیر های منه صورت یکون آدم اتسمه روی کرده باشد ایره در را حکم بطلق کردن ممکن نیست. باید که در حالتی دن سوار یک جو کردن با سوگی دیسپور و پرو بعد با یک خلاصه بروردند که با یک اوزه خطی اگر با اموز یکون آی بوهن چیمو مقصد دن سبب دونه با یکون سبب خب جوانو بسه طلاق منن برای که اونا قانون اسلام نمی دونه به تربیه هستن فکری یعنی زندگی و بینده را نمینن اگر قانون اسلام عبدونن اگر خدا بتاستن به این خطلاق ها واقعا نمی‌شود.
این هم در حالی است که وکیل دفاع و مدیر مرکز مشورت حقوقی رشت گلاب نظاموف میگوید در بیشتر وقت برای یک یا دو سال کودکان به سرابان مانده نمی‌توانند کمک پولی بگیرند تا آنکه دادگاه سراغ پدری کودکان را در روسیه پیدا نماید. همزمان حقوق شناس نظاموف میگوید زمان فرا رسیده که به خاطر کاهش این عمل نامطلوب در کدکس عائله جزای جنایتی مقرر کرده شود.
فرزند تولد میشود از آنها و یا پرتوپا و دیگر جا میروند، یک ماده قانون جنایتی بود که به طور خاص طرف یا اینکه محرومی آزادی یا اینکه یک گون جزای جنایتی مقرر کرده شدند.
و اما یک سبب افزایش از همپوشی عائله های جوان را کارشناسان مسائل اجتماعی از یک سو در مهاجرت روزافزون مردم به خارج کشور میدانند که در این میان تناسب ویران و اکثر دختران جوان به شوهر میماندند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افزایش موارد از همپاشی خانواده ها در شرق تاجیکستان که توسط تلفن و حتی اسمس یا پیام های تلفنی صورت میگیرد عملا که از نظر علمای دین غیر قابل قبول است.
و اگر شما شنونده عزیز نظری خود را در این زمینه بیان کردنی باشید با ما در تماس شوید. ozodi.org و یا ozodi.tj.
بله، و در این لحظه های برنامه یک مطلب جالب داریم در باره آمادگی ها با تجربه جشن استقلال در تاجیکستان. امسال این جشن با ماه رمضان موافق آمد و مسئولین از حالا میگویند که به خاطر سر جمعیت گذشتن جشن و جلب همه بخش های مردم به جشن گیری ها برخی برنامه ها شامگاهی تشکیل می شوند. در باره فضای کلی آمادگی ها باید در کشور همکاری مازرنگزی نورو شو گزارش می دهد.
استقلال مبارک هموطنانی عزیز، با چونین شیار و آویزه های ایدونه که امروز کوچه و خیابان و باغ‌های مرکزی شهر را آرام می‌دهند، دوشنبه به جشن استقلال آمادگی می‌گیرد. 18مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان امسال به روزهای ماه شریف رمضان راست می‌آید و این برنامه‌های امساله ایدونه جشن را هم تا اندازه تغییر داده است. اکثر چوربینی‌های هنری و فرهنگی بخشیده به این سنه شومگوهون، یعنی بعد از ساعت 7 در نظر گرفته شده است و طبق اطلاع شهرداری برنامه های ایدونه از روزی 5 سپتامبر با برگزاری یک کنسرت با نام فیض استقلال در پایتخت شروع می شوند. نازیبک قلندرف سخنگوی شهرداری دوشنبه می گوید برنامه های اصلی ایدونه شامی 9 سپتامبر در تالار کاخ بربد و میدان مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.
برنامه جالی ایدونه با اشتراک سنتکاران هنرمندان شناخته در خود فیض دوام استقلال تجسم خواهد کرد.
غالبا در جشن استقلال ساکنان کشور به مرکز ناحیه و شهرها با سیر و گشت باغ‌های فراغتی و مرکزی می برویند و در این روز بازار تاجران هم که با استفاده از فرصت انواع زیادی قنادی و دیگر مواد غذایی را در معرض نمایش و فروش می گذاشتند خیلی گرم می شد. اما امسال به گفته برخی از مصاحبانم چند مراتب بالا رفتن ارزش همگونه مواد در بازارهای کشور و این هم در شرایطی که بحران در طی یک سال اخیر شمار زیادی مهاجران تامینگران اصلی اکثر اویله ها را از جای کار محروم و به وطن برگردوند، شاید به آنها امکانی در روحیه ایدونه و به طور دلخواه تجلیل کردن سالگرد استقلال را ندهد. عبدالعزیز، یک ساکن 25 ساله دوشنبه، میگوید هرچند استقلال برای او چون یک جشن بزرگ ملی است و خیلی میخواهد آن را در روحیه واقعا هم ایدونه تجلیل کند، اما میگوید حالا چنین امکان ندارد زیرا او فعلا در فکر چند مشکل و مسائل بند است که برایش مهمتر از این جشنند.
چون بعضی از کارهای دارم انجام نشده از قبیل بنیاد منزل استقامتی در دهه که من زندگی میکنم و من هرچی قدر کوشش میکنم تا آغاز شدن باران های پیوسته تیره ماهی به خول همون منزل رو به انجام رسونم، به همون صورت تجلیل کنم، اما
اما مصاحب دیگرم جاوید ساکن یک روستای ناحیه وحدت میگوید جشن استقلال در ذهن آنها با آغاز جاری شدن لیمیت نیروی برق نقش بسته است. جاوید میگوید همساله در عرفه این جشن و با انجام فصل گرما انتقال نیروی برق به منزل های ساکنان قطع یا محدود میشود.
من میخواستم که استقلال تاجیکستان چنین باشد که هفته‌های بعد با نیروی برق مردم تامین باشند و رهبریت تاجیکستان گفته باشند در مراسم جشن استقلال که اکنون این سال تاجیکستان خواهد برق در دهات خاموش کرده نمیشود این آرزوی یگانه من.
18 سال قبل روز 9 سپتامبر سال 1991 اعلامیه استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد و در تاریخ ملت تاجیک صحیفه نو افتتاح یافت، اما با گفته اکثر کارشناسان با گذشت 18 سال کسب استقلالیتش در تاجیکستان کم تغییراتی به نظر میرسد. بزرگترین مشکلی که جلوی استقلال تاجیکستان را در چشم مردمش کم رنگ میکند نتوانی دولت برای تامین مردم با جای کار و با معاش شایسته است.
ایده استقلال در شب روزی ماه رمضان. و شنونده عزیز، اونانی که بعد روزی کوری سری دستورخون افطار نشسته برنامه های ما را گوش میکنید، سپاسگزاریم و از شما دعوت داریم رادیو خود را در موجه آزادی نگاه دارید. بعد یک آهنگ خوب برای شما برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک تقدیم میشود.
و من خیرامون بقزاده و همکارم شهلا گلخواجه بعد از یک ساعت دیگر دوباره وارد استودیو میشویم.
دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرن. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیمان جاویدان،